شنوندای عزیز، سلام. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط باز 96 و FM 108.5 خوش آمدید میگویم. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که در مذاکرات مقامات افغان و پاکستان در بروکسل پیشرفت‌های صورت گرفتند. تا دقایق دیگر در صدر گزارش‌ها در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت بحث داریم در مورد آنچه خواهشات غیر قانونی اعضای شورای ملی افغانستان از وزارت داخلی این کشور خوانده شده است. پیش از همه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری اظهار داشت مذاکرات روز چهارشنبه میان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و مقامات پاکستانی در بروکسل مؤثر بود. قرار است 200 سرباز سویدنی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. شمار جان باختگان و مجروحین زلزله روز گذشته در شرق افغانستان به 142 تن رسید. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که هزاران تن در مراسم یادبود از یک افسر پلیس آمریکا شرکت کردند که در جریان تلاش برای پیدا کردن عاملان بمبگذاری در مسابقه دوش در شهر بوستون کشته شد. تفصیل اخبار. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری اظهار داشت مذاکرات روز چهارشنبه میان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و مقامات پاکستانی در بروکسل مؤثر بود. پس از اجلاس سه جانبه آقای کری گفت ما یک مذاکرات همه جانبه مؤثر و مفید داشتیم، ولی ما همه موافق هستیم که نتایج عملی مهم باشد، نه اظهاراتی که در کنفرانس خبری ارائه می شود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز با لوی دریسیز قوای پاکستان جنرال اشفاق کیانی و وزیر خارجه این کشور جلیل جیلانی ملاقات کرد. هدف این مذاکرات که 3 ساعت دوام کرد بهتر شدن مناسبات بین کابل و اسلام آباد بود. کابل پیهم اسلام آباد را متهم می سازد که تعهدات خود را برای حاضر کردن طالبان به میز مذاکره بجا نیاورده است. افغانستان همچنان پاکستان را متهم می سازد که برای شورشیان افغان پناهگاه داده است. اسلام آباد این ادعاها را رد می کند. قرار است 200 سرباز سویدنی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. این را وزیر خارجه سویدن دیروز چهارشنبه در یک نشست مشترک خبری با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در کابل گفت. کارل بیلت همچنان افزود که قرار است افغانستان و سویدن موافقت نامه همکاری ها میانه دو کشور را نیز امضا کنند. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت این موافقت نامه به هدف گسترش روابط میان افغانستان و سویدن امضا خواهد شد.
صحبت ما عمدتاً در این رابطه است که در آینده چطور بتانیم هم این روابط و همکاری های دو کشور در یک چارچوب دو جانبه عیار بسازیم. ما رابطه دو جانبه دو کشور را به عالی ترین سطحش خواهد رساندیم و رشد خواهد دادیم.
با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سویدن در حال حاضر بیش از 400 سرباز در افغانستان دارد. پیش از این آلمان نیز برای باقی ماندن 600 تا 800 سرباز پس از سال 2014 میلادی در افغانستان ابراز آمادگی کرده است. شمار جان باختگان و مجروحین زلزله روز گذشته در شرق افغانستان به 142 تن رسید. ننگله یوسفزای رئیس سرمیاشت ننگرهار با ابراز این مطلب میگوید که در این حادثه 14 تن جان باختند. اما دکتر همایون زهیر مسئول شفاخانه مرکزی ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که تا اکنون 80 زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال داده شده اند. وی گفت که در میانه کشته شدگان 2 کودک نیز شاملند. گزارش از ولایت کنر می رساند که در نتیجه تکانهای این زلزله حدود 300 منزل رهایشی تخریب شده است و 1 تن جان باخته است. یک جنرال آمریکایی میگوید قوای هوایی افغانستان در سال 2014 میلادی 20 تیاره جنگی خواهد داشت. قماندان قوای 19 اردوی آمریکا در افغانستان تورن جنرال پولمبو گفت با کمک مالی آمریکا 29 تیاره سبک سوپر توکانو با قوای هوایی افغانستان خریداری شده است که در سال آینده به قوای افغانستان سپرده خواهد شد. این تیاره ها که به خاطر کاهش اتکای قوای افغان به قوای خارجی با آنها داده می شوند، در پهلوی عملیات تحقیقاتی اهداف را نیز می توانند مورد حمله قرار دهند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. هزاران تن در مراسم یادبود از یک افسر پلیس آمریکا شرکت کردند که در جریان تلاش برای پیدا کردن عاملان بمبگذاری در مسابقه دوش در شهر بوستون کشته شد. شان کولیر شام پنجشنبه گذشته از سوی برادران سارنایف با ضربه گلوله کشته شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز چهارشنبه در مراسم یادبود از کولیر گفت: They can never defeat us. They can never overthrow us. They can never occupy. می‌گوید آنها قهرمانی باور نکردنی تعهد و انعطاف پذیری مردم بوستون، کامبریج و در مجموع مردم آمریکا را نیز دیدند. ما رنج برده مزادار هستیم، اما تسلیم نمی‌شویم. تن به ترس نمی‌دهیم، عقب نشینی نخواهیم کرد و نخواهیم ترسید. در بمبگذاری دوش ماراتون 3 تن کشته و 260 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع آمریکا چک ایگل از حکومت تحت رهبری اخوان المسلمین در مصر خواست که اصلاحات را عملی کند. آقای ایگل که در جریان سفر به شرق میانه به مصر رفت، روز چهارشنبه با همتای مصری خود جنرال عبدالفتاح سیسی و رئیس جمهور مصر محمد مرسی در قاهره ملاقات کرد. مصر یک متحد آمریکا در منطقه به شمار می‌رود و واشنگتن سالانه بیش از 1 میلیارد دلار کمک نظامی به مصر می‌رساند. مقامات آمریکایی نگرانی دارند که دوام ناآرامی‌ها بعد از انقلاب سال 2011 در مصر که حکومت حسنی مبارک را در آن سقوط داد، در این منطقه ناآرام عواقب ناگوار خواهد داشت. آقای هیگل از قاهره به امارات متحده عرب می‌رود و قبل از آن او از اسرائیل، عربستان سعودی و اردن دیدن کرده بود. کره جنوبی پیشنهاد اجرای مذاکرات رسمی با کره شمالی را در مورد آغاز دوباره کار در منطقه صنعتی کیسونگ مطرح کرده است، اما کره جنوبی همچنان هشدار داده که اگر این پیشنهاد رد شود به اقدام جدی متوسل خواهد شد. کیم هایونگ سونگ سخنگوی وزارت اتحادیه کره جنوبی امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت حکومت امروز 25 اپریل رسما پیشنهاد میکند که مذاکرات به سطح مقامهای بلندپایه کره جنوبی و کره شمالی صورت گیرد تا مسائل بشری که کارگران کیسونگ را متاثر ساخته حل شود و منطقه صنعتی کیسونگ به حالت عادی برگردد. کره جنوبی امروز پنجشنبه در حال پیشنهاد مذاکرات رسمی با کره شمالی را مطرح کرده که روابط میان دو کشور خیلی ها متشنج شده است. پس از آن که تحریم های بین المللی به کره شمالی به خاطر ناکامی این کشور در جهت متوقف ساختن آزمایش راکت هایش افزایش یافتند و حملات لفظی میان دو کره رد و بدل شد، کره شمالی از حضور یافتن کارگران کره جنوبی در منطقه صنعتی کیسونگ جلوگیری کرد. و خبر آخرین که مقام ها در بنگلادش میگویند که شمار تلفات ناشی از فرو ریختن یک فابریکه در این کشور به حداقل 142 تن رسید. مقام ها همچنان هشدار دادند که هنوز هم شماری از افراد در زیر آوار گیر ماندند و به همین دلیل رقم تلفات بلند خواهد رفت. روزنامه دیلی استار بنگلادش امروز پنجشنبه گزارش داد که حدود 1000 تن در نتیجه فرو ریختن این ساختمان زخمی شدند. این حادثه دیروز چهارشنبه در نزدیک شهر داکا رخ داد. این در حالی است که حداقل 5 ماه پیش در نتیجه آتش سوزی در یک فابریکه دیگر در بنگلادش 112 تن جان باخته بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه در مذاکرات مقام‌های افغان و پاکستان در بروکسل پیشرفت‌های صورت گرفتند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این را گفت. گفته شده پاکستان در این نشست سه‌جانبه شروط را مطرح کرده.
اونچه که از مراجع دیپلماتیک ما آگاهی داریم، جانب پاکستان 5 پیشنهاد داشت.
مقام های اداره سرمیاش در ولایت ننگرهار از افزایش شمار تلفات ناشی از زلزله دیروز در این ولایت خبر می دهند. سویدن گفته است پس از سال 2014 سالانه 100 میلیون دلار با افغانستان کمک می کند. آنچه خواهشات غیر قانونی شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از وزارت داخله و فشارها بالای این وزارت خوانده شده موضوع مورد بحث میز مدور این هفته ماست.
بدون شک وقتی که فشار بالا بره یا فشار بیش از حد شود، وزارت امور داخله ناگزیر است به بعضش پاسخ بگوید. ما افرادی را داریم که به اثر فشار در بعضی نقاط مقرر شدن و حالا کار میکنند.
این بحث در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی رو یه امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. طوری که در خبرها هم آمد، وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا گفته است که در مذاکرات 3 ساعته میان رئیس جمهور کرزی و لویدریستیز قوای مسلح پاکستان یک سلسله پیشرفت های صورت گرفتند. چی پیشرفت ها؟ جان کری در این باره چیز نگفته است. وزیر خارجه ای امریکا این مذاکرات را که دیروز در بروکسل مرکز بلژیم برگزار شد مؤثر خوانده است. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که همکارم سید سمی عباس تهیه کرده.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری بعد از مجلس مشترک با مقامات افغانستان و پاکستان دیروز در بروکسل بیان کرد که آنها مذاکرات وسیع مثبت و مفید داشتند، ولی به گفته او همه به این نظرند که نتایج این مذاکرات باید عملی مشاهده شود و نمیتوان بیانات در کنفرانس های خبری را معیار پیشرفت قرار داد. در این مذاکرات وزیر دفاع افغانستان بسم الله محمدی با رئیس جمهور کرزی همراه بود و لویدریستیز قوای نظامی پاکستان اشفاق کیانی را وزیر خارجه این کشور جلیل جیلانی همراهی میکرد. بعد از مذاکرات که 3 ساعت طول کشید، جان کری به خبرنگاران گفت در مذاکرات آقای کرزی با جنرال کیانی پیشرفت حاصل شد، ولی به نظر او بعضی کارهای وجود دارند که باید انجام داده شوند. او نگفت که کارهای باقی مانده چی ها می باشند و نقاط اختلاف بین دو طرف چی ها اند. در پایان این مذاکرات 3 جانبه رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و لویدریستیز پاکستان جنرال کیانی نه کدام نظر ارائه کردند و نه کدام اعلامیه نشر نمودند. جان کری اظهار داشت 3 طرف مذاکرات خود را در مسائل سیاسی و امنیتی ادامه خواهند داد. با گفته او امریکا این کار را به خاطر منافع افغانستان و پاکستان و هدف صلح در منطقه انجام می دهد و امریکا به این هدف متعهد است. ایالات متحده پاکستان را برای تلاش های صلح با طالبان یک کشور کلیدی می شمارد. رابط بین افغانستان و پاکستان از سالها با این سو متشنج می باشد. در اوایل سال جاری نشانه های بهبود در مناسبات دو کشور مشاهده شد، اما اختلاف در ساحه حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره دوباره این رابط را تحت سایه قرار داده و امیدواری ها را کاهش داد. افغانستان میگوید که پاکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان به طالبان کمک میکند، اما پاکستان این ادعا را رد میکند. روز دوشنبه سفارت پاکستان در بروکسل طی اعلامیه اظهار داشت که این کشور از پروسه صلح افغانستان تحت رهبری افغانها حمایت میکند. قبل از این هم مقامات پاکستانی مکررن گفته بودند که کشورشان منافع خود را در یک افغانستان باثبات با امن و صلح‌آمیز میبینند.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا گفته است در مذاکرات 3 ساعته میان رئیس جمهور کرزی و لویدریستیز قوای مسلح پاکستان یک سلسله پیشرفت ها حاصل شدند. جان کری این مذاکرات را که دیروز در بروکسل مرکز بلژیم برگزار شد مؤثر خوانده. او تاکید کرده که گفتگوهای ایالات متحده ای امریکا، افغانستان و پاکستان در مورد مسائل امنیتی و سیاسی همچنان ادامه خواهد یافت. گفته شده که در این نشست بعض شرایط هم از سوی مقامات افغان و پاکستان مطرح شدند. این شرایط چیست؟ از احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان پرسیدم.
اونچه که از مراجع دیپلماتیک ما آگاهی داریم، جانب پاکستان 5 پیشنهاد داشت. 1، امضای قرارداد استراتژیک با پاکستان مانند موالی که در هند امضا شده. 2، به رسمیت شناختن خط دیورند از مراجع بین المللی. 3، افغانستان تعهد کنه که سر دریای کنر و آبی که به پاکستان سرازیر میشه دیگر مانعی نشه که پاکستان از او درست استفاده کرده نتانه. سپردن مولوی فقیر و مولوی فضل‌الله به مقامات پاکستانی. و بالاخره 5، جایگاه پاکستان در سیاست‌های بعدی افغانستان. طرف افغانی پیشنهاداتی بود که طالبان باید به میز مذاکره حاضر شوند و پاکستان این تعهد بکنه. صادقانه علیه تروریسم ثابت کنه مبارزه را و همچنین علم مداخله در سرحدات افغانستان و همچنین رهایی طالبانی که در محبس پاکستانن. اما جانب افغانی تعهد داشت که باید امریکا اون چیزی را که ما میگویم پاکستان تعهد میکنه باید این را ضمانت کنه، امریکا ضمانت بده. هر دو جانب البته ضمانت امریکا را غیر مستقیم تقاضا داشتن، چون تقاضایی که پاکستان از حکومت افغانستان داشت و تقاضایی را که حکومت افغانستان از پاکستان داشت، در توان و قدرتی پرویز شاهکیهانی و در توان و قدرتی رئیس جمهور افغانستان نیست که همون لحظه بله میگفتن و اجرا میکردن. بنابراین هر دو ضرورت دارن که بر کشور خود برگردن، مذاکره کنن و بعد از اون راه های حلش پیدا کنن. این مذاکرات دو ماه سه ماه دیگه هم دوام خواهد کرد و در حال ما نمیتونیم این مذاکرات بن‌بست بگیم، ولی کار خانگی داده شد. یکی کار خانگی را کسی اجرا میکنه که کامیاب میشه و کی ناکام به شرف بلیه.
آقای سعیدی، آنچه شما کار خانگی خواندین، فکر میکنین در شرایط فعلی تحقق ای پیشنهادا و ای کار خانگی ها چقدر میتونه عملی باشه؟ چقدر زمینه مساعد است؟
اونچرا که مقامات افغانی از پاکستانی ها تقاضا کردن، حکومت پاکستان 14 روز دیگهش مونده که حکومت عبوری هست و آقای کیهانی لوی درستیز هم دو ماه چند دیگر بیشتر به قدرت نیست که دوره دومش هم تکمیل شده، برای ضرورت داره که حکومت نوی در پاکستان بیایه و حکومت نو تصمیم بگیره. اون چرا که از طرفی افغانستان تقاضا کردن، مسئله آبای افغانستان، مسئله خط دیورن، مسئله قرارداد استراتژیک مانند هند که برسی شناختن دیورن است، این هم در صلاحیت و اتوریته آقای شخص کرزی نیست. اینجا باید ملت افغانستان تصمیم بگیره. بران این یک کاری است که دفتن پاچه بارا کردن و به این آب در آوالن در سیاست بعدی خیلی خطرناک و کشنده است. باید هر دو جانب، به خصوص افغانستان با اجرای این تعهداتی که پاکستان تقاضا داره، خیلی محتاط و زیرکانه عمل کنه. در غیر از او به جایی خواهد رفت که برگشته نخواهد سواله.
تشکر از شما احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اخذ نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما گزارش میدهیم شما قضاوت کنید. 11:17 پیش از چاشت به وقت افغانستان است، درست 11:30. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. مقام‌های دارای سرمیاش در ولایت ننگرهار از افزایش شمار تلفات ناشی از زلزله دیروز در این ولایت خبر می‌دهند. این مقام‌ها می‌گویند که 14 تن به شمول اطفال و زنان جان دادند. پیش از این احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفته بود که در نتیجه این زلزله 10 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اداره سرویس جیولوژی ایالات متحده آمریکا گفته است قدرت این زلزله 5.6 در مقیاس ریکتر بوده است. ساعت پیش از شاه محمود شنوار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار، پرسیدم که دقیقاً چند زن و کودک در این حادثه جان دادند.
تشکر احمدی صاحب. شماری کشته و مجروح شدگان در اثر زلزله دیروزی به 140 تن رسیده. با گفته دکتر حماین زهیر، رئیس شبخانه مرکزی جلال آباد، 80 نفر مجروحین به شبخانه مرکزی جلال آباد انتقال شده که فعلاً 28 نفر زیر تداوی هستند و باقی مانده شان که زخم هایشان سطحی بودند بعد از تداوی رخصت شده و 2 نفر کشته شدگان به شبخانه مرکزی جلال آباد انتقال شده. و از سوی دیگر در ولسوالی ها هم مجروحین انتقال شده که در ولسوالی شبخانه 31 نفر مجروحین و 1 کشته به شبخانه ولسوالی کامه، 2 نفر به ولسوالی غنیخیل، 1 نفر به شبخانه خیوه، 1 نفر به بتیکوت و 1 نفر به گشته، همچنین 1 نفر به شبخانه لالپوره انتقال شده که در مجموع 128 نفر مجروحین هستند و تعداد کشته شدگان به 14 رسیده. به گفته ننگیاله یوسفزی، رئیس سرمیاشت، 2 نفر در ولسوالی لالپوره، 1 نفر در ولسوالی سرخود، 2 نفر در شیرزاد، 2 تن در ولسوالی دینور، دو نفر در شهر و پنج تن که از یک خانواده هستند در ولسوالی بتیکوت که مجموع 14 نفر می شوند کشته شدند. در این کشته شدگان اطفال، مرد و زنان هم وجود داشتند.
بله آقای شنواری، ما دقیقا همین را از شما پرسیدم که در میان کسایی که در این حادثه کشته شدند چند زن و کودک شامل هستند؟ مختصر لطفا.
راپورایی که برای ما رسیده، دو طفل به شبخانه مرکزی جلال آباد انتقال شده که کشته شده بود و یک خانم در ولسوالی بتیکوت که و یک طفل در شامل است در بتیکوت است. مخمانیشان مرده است.
بله، وضعیت زخمی ها چگونه است؟
وضعیت تنها 28 نفر زیر تداوی است و باقی ماندهشان که زخمهایشان سطحی بودند بعد از تداوی رخصت شدند.
شاه محمود شنوار، خبرنگار رادیو آزادی بود در ولایت ننگرهار.
نیزه مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
یک مقام سویدنی گفته است کشورش پس از سال 2014 میلادی سالانه 100 میلیون دلار با افغانستان کمک خواهد کرد. به گفته این مقام قرار است بخشی از این پول در ولایات سرپل، بلخ، جوزجان و سمنگان مصرف شود. بیشتر در گزارش بشنوید که عالم رحمانیار تهیه کرده است.
هنریک لاندر هولم سفیر کشور سویدن در یک نشست خبری در جوزجان گفت که این پول در ماموریت جدید این کشور در بخش‌های انکشافی به مصرف خواهد رسید. سفیر سویدن میگوید ماموریت بعدی کشورش کاملا متفاوت از ماموریت موجوده خواهد بود و از حکومت افغانستان میخواهد تا این ماموریت را حمایت نماید. بعد از این حضور نظامی کشور سویدن تنها در مزار شریف محدود میشود و هیچ گونه عمل نظامی را در ولایت های مانند جوزجان و سرپل نیروهای سویدنی نخواهند داشت. اما تیم حمایت از برنامه انتقال که فعلا خودم در رأس آن قرار دارم، این تیم فعالیت های خود را در ولایت جوزجان و سرپل در بخش های انکشافی و دیالوگ های سیاسی ادامه می دهد و یقینا تیم ملکی سویدنی ها علاقمند هستند تا روابطشان را با والیان، ولسوالان و نهادهای جامعه مدنی حفظ داشته باشند. سفیر سویدن همچنان گفت فعالیت های کشورش در ماموریت بعدی در بخش های آموزش نیروهای امنیتی افغان، ظرفیت سازی کارمندان دولتی، حکومت داری خوب و بازسازی سرک های قرا و قصبات به هدف اتصال این مناطق با مراکز ولایات خواهد بود. در ولایت جوزجان نیروهای سویدنی برای 7 سال حضور داشتند که 2 هفته قبل این ولایت را ترک نموده قرارگاهشان را به اردوی ملی سپردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارید در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. و حال از مقیم نایب می‌شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود به کتاب ویلیام دال رمپل به نام ریترن آف کینگ، یعنی بازگشت یک پادشاه، که درباره تاریخ جنگ سالهای 1839 و 1942 میلادی در افغانستان نوشته شده، نظر انداخته و در قسمتی از تحلیل آن می نویسد. کتاب بازگشت پادشاه یک کتابی است که 10 سال قبل باید مطالعه می شد و 50 سال بعد هم می شود که آن را مطالعه کرد. نشریه فارن پالیسی می نویسد این کتاب که در مورد جنگ اول افغان انگلیس سخن می گوید می تواند مثال خوبی برای مناقشات کنونی باشد. همزمان با این جنگ، آن عصر نماینده غرور، سادگی، تخطی های حقوق بشر و تراژدی های استعمار امپریالیستی می باشد. نشریه با در نظر داشت تاریخ افغانستان می نویسد انگلیس ها در آن زمان در جنگ با افغانان پول زیاد را مصرف کرده و توانستند با پول آن را نگه دارند و در اوقات مناسب اندک که بر دیپلماسی تمرکز کردند. به باور نشریه وضعیت کنونی هم بدان منوال است. تا همین اواخر بودجه نظامی امریکا از مجموع بودجه وزارت خارجه این کشور بیشتر بود. پرسش در اینجاست که امریکا پیش از سال 2001 میلادی و در همین اواخر در مقایسه با مصارف استقرار اساکرش به هدف نفوذ در افغانستان چی مقدار پول را مصرف کرده باشد؟ نشریه به خطوط اخیر تحلیل کتاب ویلیام دالرمپل اشاره کرده می نویسد در آن زمان شاه شجاع نزد مقامات انگلیسی چنین یک شخصیت باهوش و با تدبیر بود که تصورش شده نمی توانست. اما حالا یکی از مسائل مهم این است که افغانان امور کشورشان را خود به دوش گرفته و مطابق کتاب بازگشت یک پادشاه یک چیز روشن و واضح است که افغانستان قابلیت آن را دارد که نسبت به تاریخ پیشینه خود آینده بهتر داشته باشد. نشریه انستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود یک مقاله را در مورد پیروزی جامعه مدنی ولایت هلمند و اعتبار آن در میان مردم نوشته که در بخش آن می نویسد. جامعه مدنی ولایت هلمند حدود 5 ماه قبل ایجاد گردیده و در حال حاضر بیش از 200 تن عضو دارد. 37 سازمان اجتماعی از جمله سازمان‌های مثلان، معلمان، دکتران، بزرگان قوم، موسپیدان، کسبکاران تحت چتر آن کار و فعالیت می‌کنند. نشریه می نویسد از سال 2001 میلادی یعنی بعد از سرنگونی رژیم طالبان سازمان‌های اجتماعی در نقاط مختلف افغانستان ایجاد گردیدند، اما به گفته منتقدین فعالیت آنها نتایج دلخواه نداشته است. باشنده های ولایت هلمند می گویند این سازمان اجتماعی کاملا داوطلبانه کار می کند و هیچ گونه کمک خارجی با آن صورت نمی گیرد. نشریه جنگ سال از قول یک باشنده ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند به نام نظام الدین می نویسد که گفته است زمین های وی از سوی یک جنگسالار غصب شده بود و مقامات حکومتی به عرض و توجه نکردند. به نوشته این نشریه زمانی که خبر گشایش این سازمان اجتماعی را شنید به هدف درخواست کمک نزد آن رفت. مسئول این اداره اجتماعی با او کمک کرد و او را به اداره حل مناقشات زمین معرفی نمود. نظام الدین اضافه میکند اعضای این سازمان اجتماعی تا حد او را کمک کردند که او زمینش را از این جنگ سالار دوباره به دست آورد. نظام الدین همچنان گفت در ولایت هلمند دیگر سازمان ها و ادارات اجتماعی نیست که با مردم کمک و همکاری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نیمه دوم این ساعت به پخش میز مدور این هفته اختصاص یافته است. طوری که در آغازی برنامه گفتیم آنچه خواهشات غیر قانونی شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از وزارت داخلی این کشور خوانده شده در این میز مدور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در جستجوی انصاف
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنه. خودم در داخل کمینجا رفتم گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای غنداق مرزد
هم رهنمی بیادری ما ناک در اونجا گرفتار شده محکمه دو همون قضاعت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما با خداوند تقویم یاد میکنیم که این معامل ها نشده و نمیشم ما صد بیتر همکار هستیم بودیم.
در جستجوی انصاف
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می گذارد.
بله، این برنامه نو رادیو آزادی و دیگر برنامه های تازه ما را ظرف چند روز آینده خواهید شنید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده ای که نامش را ننوشته گفته که در نتیجه زلزله دیروز در ولایت ننگرهار 6 تن در ولسوالی شیرزاد کشته شدند. حیات الله عادل می نویسه که در این زلزله 4 کودک هم در ولایت ننگرهار جان دادند. سیلاب در ولسوالی برکه بغلان 2000 رأس مواشی را کشت. پیام شنونده دیگر ماست. گلاجان از ولایت لغمان نوشته که وقوع زلزله در این ولایت به مردم خساره وارد نکرده. و زمان حسینی کثافات در کابل زیاد شده. خواهان توجه شهروال کابل به این مشکل هستیم. یازده و سی دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان.